بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما یه زمانی، شاید 3 سال پیش بود اشتباه نکنم، وارد نوع 4 مکاسب شدیم. در مکاسب حرام رو ملاحظه کردید، خواندید، به 5 تقسیم کرد. 5 مکاسب نجاسات، مکاسب اغراض فاسد، مالا ینتفع به، و بالاخره 4 که از همه طولانی تره، مکاسب حرام، چون خودش حرامه. مرحوم شیخ خب از الف به پ شروع کرد، ما دیگه رفتیم از مکاسب بیرون. یکی 2 بود که از مکاسب اصلا بیرون بودیم. این آخرش حق و تعلیف و حقوق مالکیت فکری بود که ملاحظه کردید قبل از تعطیلی تمام شد. مجدداً برمیگردیم به مکاسب. ما تا حفظ کتب زلال رو از مکاسب بحث کرده بودیم، اومدیم بیرون، باز برمیگردیم به مکاسب. مرحوم شیخ بعد از حفظ کتب زلال بحث رشوه رو داره، یعنی میره تو حرف ره. تو حرف ره فقط رشوه هست که بحث داره، بعدش هم میره تو سین، سب مومن، سحر، که انشاءالله میرسه. البته من به شما بگم، ما اینجا بحث ربا رو هم داشتیم، کسب ربا، و من شاید پشیمانم شدم که چرا قبل از محرم قول بحث رشوه رو داریم، ولی ما دار خیلی دنبال حرف الفبا که نیستیم که حالا رشوه رو بحث میکنیم. توقفم نداره اینا بر هم، اگر چون بحث مهمیه، بحث ربا، فکر کنم صلاح باشه که ما بحث ربا رو، ولو شیخ مطرح نکرده، بزرگان دیگه مطرح نکردن، به خاطر اینکه خیلی درگیر نبودن به بحث ربا. ولی من فکر کنم بحث ربا بحث لازمی باشه، ولو نفسگیر است و معطل کن، یعنی حداقل 1 ما رو تو خودش نگه داره، ولی چاره ای نیست، اونم بحثای خودشو داره، تا ببینیم چی میشه. حالا ببینید، حالا به هر حال ما بر اساس مکاسب بحث کنیم تا ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع این حرام 22 از نظر مکاسب، شاید 6-7 باشه، نمیدونم، ولی از نظر ما این 22 کسب حرامه. خب اگر کسی از طریق رشوه درآمدی به دست بیاره، حالا این بحث اینه که ببینیم چی میشه. در بحث رشوه من اول محورهای گفتگو رو بگم که شما هم کمک ما کنید دوستان، ببینیم که انشاءالله چقدر میتونیم بحث کنیم. اینم من مقدمتاً بگم، میدونید بحث رشوه هم بحث فقهی داره که خب الان ما میخوایم وارد بشیم، بحثای اخلاقی داره، بحثای اجتماعی داره، ولذا یه بحثی است که هم فقها ها واردش میشن، هم غیر فقها ها، و یه به هر حال بلای دامنگیریست، به خصوص در کشورهایی که قانون کمتر حکومت میکنه، رشوه معمولا بیشتر حکومت داره. به همین خاطر باید انشاءالله بحثای لازمش رو مطرح کنیم. من چند تا بحث مطرح میکنم، شما اگر چیزی به ذهنتون رسید که میدونید صلاحیت بحث فقهی داره و قابل طرح در بحث خارجه، اونا رو هم بعد اضافه میکنیم. معمولا این رویه که ما داریم میدونید عرف نیست تو کتب فقهی، که مثلا اول نویسنده بحثی که میخواد در آینده بکنه اول بگه. به همین خاطر هی ممکنه خود ما هم در ادامه یه چیزی، مثل که الان من یه چیز یادداشت کردم، الان به ذهنم رسید که این دیشب و روزهای گذشته به ذهنم نرسیده بود. اولین بحث، بحث مفهوم رشوه است. بحث مهمیه. یعنی رشوه از نظر عرف و لغت چیه؟ از نظر مصطلح فقها، اگر فقها اصطلاح دارن چیه؟ امروزی ها میگن مفهوم شناسی. مفهوم شناسی رشوه، به خصوص این چند تا سوالی که میگم دقت بفرمایید، دنبالم باشید، ببینید به خصوص تو این فتاوای فقهای معاصر اینا رو کمک ما بکنید. خلاصه من استمداد میکنم از شما. اولین بحث اینه که ببینید آیا رشوه اختصاص داره به جایی که انسان بخواد حقی رو باطل کنه، یا باطلی رو به قول عربا تمشیت بده، تثبیت کنه، یا نه رشوه شامل جایی که حق تا انسان میخواد احقاق حق بکنه یا ابطال باطل بکنه. مثل این که فرض کنید کسی یه رشوه بده به قاضی که مثلا یه پولی بده به ببینید مثلا یه پولی رو بده به قاضی که جلو به حکم ناحقی گرفته بشه، یا پرونده ایست که خودش هم میدونه حق با اوست، واقعا هم حق با طرفه، یه پولی میده به قاضی که میگه به نفع من حکم بکن، حقم ضایع نشه، آیا اینجا هم میشه رشوه یا نه؟ این سوال اول. اینو ما در همین مفهوم شناسی ها میاریم. سوال دوم که باز مربوط میشه به مفهوم شناسی، آیا فقط در باب قضاوت رشوه هست، یا قضاوت به غیر، یا رشوه به غیر باب قضا هم میتونیم اطلاق بکنیم؟ یک کسی مثلا پول بده به یک کارمندی بگه کارمند رو زودتر را بینداز، حالا به این که حق دیگری ضایع بشه یا نه حق کسی هم ضایع نشه، حق کسی هم ضایع نشه. یه پول بده به یک کارمندی بگه زودتر کارمند را بینداز برم، مثلا نادیده بگید کار منو. خب این بحث قضاوت که نیست که. یا رشوه بده به مثلا پلیس، به پزشک قانونی و امثال ذلک. یا نه رشوه اختصاص داره به باب قضاوت. سوال دیگه ای که باز از همین جهت، یعنی مفهوم شناسی مطرحه، اینه که آیا در رشوه حتما باید مالی رد و بدل بشه، یا اگر انسان فرض کنید با چرب زبانی شروع کنه از یه حاکمی ستایش کردن، به قول حضرت امیر علیه السلام آنچه دیگران کردن به حساب این بیاره، کمالات دیگران رو حضرت می فرمایند که وقتی دنیا به کسی رو کنه در به در کمالات دیگران رو آریه می گیرن برای او ثبت می کنن، ولی خدای نکنه که دنیا به او پشت کنه که از اون چیم که داره بیچاره محرومش می کنن. نه اصلا کی گفته این چیز نداره، که این سواد نداره، که این فلان از این حرف. آیا همچون مواردی هم رشوه است یا نه رشوه تنها منحصر به جابجایی ماله؟ خب ببینید بحثا بحثای لازمی است که بعضن میتونید پیدا کنید در متون فقهی و بعضن هم نمیتونیم پیدا کنیم. به هر حال باید تلاش کنیم انشاءالله این جهات رو روشن کنیم. سوال چهارم، سوال پنجم، من ممکنه در ادامه عرض کردم با کمک شما دوستان یا با مراجعه به بعضی از کتاب دیگه یک سوالات دیگه هم راجع به همین قسمت داشته باشیم. پس اولین بحث ما چیه؟ مفهوم شناسی، اونم با این محورها. یعنی ما در بحث رشوه دنبال این محورها هستیم. بحث دوم بعد از مفهوم شناسی بحث اسناد دال بر حکم رشوه، حکم تکلیفی رشوه. البته در اینجا اینقدر هم قرآن هم حدیث و اگر بتونیم تمامش کنیم عقل، چون بعضی ها عقل رو هم آوردن، مثل اشتباه نکنم محقق ثانی، اردبیلی، اینا عقل رو هم مطرح کردن. اسناد دال بر حرمت، البته عرض کردم اینا چون واضحه ممکنه نخواهیم معطل بشیم، ولی چون ممکنه بعضی از ابهاماتی که در مفهوم شناسی داریم بخوایم از طریق دقت در اسناد به دست بیاریم، از این جهت بررسی اسناد هم کار لازمیه. بحث دوم اسناد دال بر حرمت رشوه و محدودش، حد دلالتش. بحث چهارم بیان حکم وضعی رشوه. بالاخره مستحضرید که یک حکم تکلیفی داره رشوه، یک حکم وضعی داره. سوم گفتم چندم؟ چهارم، بله این اشتباه، اینجا هم نوشتم سوم. حکم وضعی رشوه از جهت مالکیت، مثلا ببینید آیا میتونه بگیم رشوه رو طرف مالک میشه، به خصوص اگر طرف اول از طیب نفس داده باشه. طیب نفس بگیم که مثلا فوقش میتونه پس بگیره، اما اینطور نیست که تصرف مرتشی رشوه گیر حرام باشه. اگر معامله این مقرونه به رشوه بود چی؟ خود رشوه یک بحثه، بفرمایید معامله مقرونه به رشوه. حالا معامله مقرونه به رشوه دقت کنید دو رقمه ها، یکی این که تو خود معامله رشوه اشراب بشه، فقها میگن معامله مهاباتی. یه وقت یه جا نشستید گفتن مهابات یعنی چه؟ آدم بگه والا من هم نشنیدم همچون واژه‌ای رو، زشته، تو مکاسب خونده. معامله مهابات، مهابات میدونید از ماده حبه، حبه یعنی یه نوع زیادی، یه نوع بخششی که تو باب ارث هم هست. فرض کنید جنسی رو به قاضی به نصف قیمت بفروشه، جنسی رو به حاکم، اگر بگیم رشوه در غیر قضاوت هم میاد به فرماندار، به بخشدار، به امام جمعه، به نصف قیمت بفروشه. این یک رقمه که تو خود معامله تخفیف لازم، یعنی یا رشوه عجین میشه. حکم دیگرش اینه که نه، از طریق رشوه به یک معامله برسه. مثلا یکی از مسئولین وزارتخانه رو ببینه که در مزایده یا مناقصه او رو برنده اعلان کنن. بالاخره مزایده و مناقصه معامله است یا به معامله انجام میشه که مقدمش رشوه است. ما این رو برای این که بتونه یه واژه‌ای که توانایی داشته باشه، من گفتم الرابعه فی حکم المعاملت مقرونت بر رشوه، المقرونت بر رشوه. یه جور تعبیر خواستم بکنم که همه اینا رو شامل بشه. معامله‌ای که اصلا بخشیش رشوه باشه، نصف قیمت میده، نصف قیمت میده، یا جنس قاضی رو به دو برابر قیمت میخره، که بعدن کارش داره. یا نه عرض کردم پولی میده یه معاملهی صورت میگیره که اون رشوه رشوه. بحث پنجم یه مقدار آقایون اینجا خیلی به ما میتونید شما کمک کنید، بیشترم کار میدانی میخواد، اینا همش تو کتابخونه نیست. اقسام و مصادیق پیدا و ناپیدای رشوه. البته معلوم ما پیداشو که نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم ناپیداشو بیشتر بحث بکنیم. مصادیق ناپیدا، مثلا همین بحثی که الان تو کشور ما میگن رانت قدرت، مثلا رانت سیاست و امثال ذالک. آیا اگر کسی از طریق این مثلا قدرتی که داره، پستی که داره، خب به بعضی از مثلا معاملات دست بزنه یا بعضی از کارها رو انجام بده، آیا این مصداق رشوه میشه یا نمیشه؟ بحث ششم شبهات حکمیه یا موضوعیه. بالاخره آقایون اگر ما فرض کنید شک کردیم که در غیر قضاوت بشه گفت رشوه، شک کردیم، پولی که مثلا یک کسی به پلیس میده که جریمشو ننویسه یا کمتر بنویسه نادیده بگیره، بگیم این رشوه نیست، این رشوه نیست. یا مثلا یه پولی به زندانی بده که بهش مرخصی بده، بگیم این رشوه نیست. اگر شک کردیم بالاخره شبهه موضوعیه یا شبهه چی؟ حکمیه، شک کنیم این رشوه هست یا نه. فضلا اگر حال همین مثالی که زدم شک کنیم حکمیه است یا موضوعیه است، بله به قول ما حکمیه است یا مصداقیه است، بله بلند بگید، بله. و خب شک نکنید که این حکمیه است دیگه، طبق اون توضیحاتی که اون روز دادیم سر کلاس اصول. حالا همه که اصول نیستید، ولی حالا آقایین که در اصول میان اونا دیگه باید خیلی محکم بگن این حکمیه است دیگه، ولو خیلی اشتباه میکنن، نه این حکمیه است. به همین خاطر ما میگیم اصطلاح موضوعی به کار نره که این تو لیز نباشه. منظور از موضوعیه که ما میگیم بهتره بگیم مصداقیه، اونجاییست که وضع خارج نامعلومه، نه شبهه حکمی داریم نه مفهومی داریم، ولی خارج نمیدونیم این پولی که داده طرف به چه عنوان داده. مثلا چه بسا خود طرف میگه من به عنوان رشوه دادم، میخواد پس بگیره، پلیس که گرفته میگه شما به من بخشیدی، به من رشوه ندادی. مثلا پس بحث ششم شبهات مصداقیه و حکمیه، به قول آقایون موضوعیه و حکمیه. همین جای یه بحثی هم مطرح میکنیم که شیخ و اینا هم آوردن از جاهای حساس مکاسم، از شب مطالعه کنید این قسمت رو، اختلاف دافع و قابض. اونی که گرفته بفرمایید میگه شما به من خواستی ببخش، اصلا معامله کردیم با هم، چرا دروغ میگی؟ مثلا دافع راشی میگه نخیر من رشوه دادم که میخواد پس بگیره، اختلاف کردن بین دافع و قابض. این همینجا این بحث رو هم ما میاریم، در واقع دو تا بحث ها، یکی بحث شبهاته، یکی بحث اختلاف دافع و قابضه. چون سر از شبهه مصداقیه در میاره، سر از شبهه مصداقیه در میاره، من اینا رو دیگه دو قسمت نکردم. اینم بحث چندم بود؟ ششم. بله ششمه، شما یکیش نشمرده. حالا مهم نیست، نوشته هست فردا بتون، اصلا تو شمارش فکر نکنید ابدا، اصلا تو بحثش میدونید تو چی فکر کنید؟ ببینید چه سوالی تهش میمونه. بالاخره ما صد مرتبه که نمیخوایم بحث رشوه رو مطرح کنیم، ولی یه بحث مهمی هم هست، بحث حرام اگر بیاد تو زندگی آدم، بحث اخلاقی اجتماعی فقهی. ببینید چی ها میمونه که مثلا ما غفلت میکنیم، اونا رو بحث کنیم. آقا یه بحث هم داریم، بحث اجرت قاضی است. ببینید تا اینجا که من خبر دارم فقهای ما بحث رشوه رو تا قرن چهارم پنجم ندارن. گوش میکنید، کلمه رشوه این آقایون در بحث جعل برای قاضی اونجاهای اشاراتی دارن، مثلا شیخ طوسی اونجا داره که اگر کسی به قاضی پول بده، خب قدیم هم که میدونید قضات ما کارمندان دولت نبودن که به عنوان یک کارمند دولت حساب بشن و رسما حقوق بگیرن، قضاوت ها شخصی بوده، دو نفر توافق میکردن برن سراغ فلان عالم، حالا سنی یا شیعه، میرفتن اونم به حکم شرعی موظف میدید قضاوت کنه. در ایران خود ما تا قبل از اینکه بحث دادگستری و وزارت دادگستری و به قول قدیمی ها عدلیه مطرح بشه، قضاوت ها محلی بوده، دست روحانیون هم بوده، این رضاخان بود که از روحانیون در واقع گرفت. خب ببینید طبیعتا این بحث مطرح میشه که اگر قاضی پول بگیره، ترجیحاً هم از کی پول میگیره؟ از متحاکمین، از اون دو نفری که طرف دعوا هستن. و خب اینجاها مطرح میشد که اگر مثلا از یکی بیشتر پول بگیره یا اصلا یکی پول نده، بگه من پول ندارم، تو هم که موظفی قضاوت کنی، چون واجبه دیگه، واجبه کفاییست، بلکه عینی در مواردی من پول ندارم بدم، یکی نه پول بده. لذا بحث رشوه اینجا مطرح میشد. حالا البته این بحث ما مستقلش کردی تحت عنوان جعل قاضی، یعنی برای قاضی قرار داده بشه، حالا از متحاکمین یا حتی غیر متحاکمین، حتی دولت بخواد حقوق بده، آیا میتونه دولت مثلا به راحتی حقوق بده با توجه اینکه قضاوت واجبه؟ مکاسب یادتون باشه اختلاف هم بود، بعضی میگفتن اگر قاضی فقیر میتونه بگیره و الا نمیتونه بگیره، از اون طرف قضاوت هم باید بکنه، بعضی میگفتن اگر کفاییست میتونه، اگر عینیست نمیتونه، بعضی میگفتن مطلقا میتونه، از بیت المال میشه بهش داد. بحثایی که هست، اینم یه بحثی که مناسبه در مکاسب محرمه مطرح بشه. آقا من شمارایی که زدم 7 تا بحث، البته متوجه هستید که بعضی هاش خودش چند تا بحث رو تو درون خودش، مثل مفهوم شناسی که اصلا چند تا سوال، 3 تا سوال من مطرح کردم هست. حالا شما فضلای بحث ما، اولا سوالات دیگه‌ای که تو همین زمینه هست یا نه، بعضی سوالات مطرح کردیم ولی مواردش مثل مصادیق ناپیدا، گاهی وقتا بعضی از افراد سوالاتی که میکنن انسان مثلا تعجب میکنه که اینا چی میشه و عرف نبوده تا حالا، یه دفعه هم پیدا میشه. مصادیق ناپیدا یعنی شما هم در طرح سوال با طرح مسئله کمک کنید با ما و هم نظرات رو ببینید، به خصوص این استفتاءاتی که جدیدن از فقها شده، اینا خیلی مرحال راه گشاستگاهی برای پیدا کردن مسئله. این هم یه نقطه، ضمن این که خب من در درس اصولم گفتم ببینید بحث مهمیه، بحث رشوه مبتلا به هم هست. دوستان سعی کنید از الان که ما شروع کردیم، شما جدا از برگت مثلا امشب مکاسب رو، تقریبا یک صفحه هست بحث رشوه در مکاسب، یک صفحه خود مکاسب قدیم ها، حالا کتاب جدید چند صفحه هست. خب این بحث رشوه رو ببینید، فردا مثلا حاشیه سید رو، حاشیه ایروانی رو، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، بزرگانی که حرف دارن اینجا، گپ زدن، نکته دارن، در واقع بحث رو با اونها کامل کنید بحث ما رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اینا طرح مسائل بود، اصلا من شماره جا خالی گذاشتم که اگه کسی چیزی به نظرش رسید اضافه کنیم. اولین مسئله گفتیم چیه؟ مفهوم شناسی مسئله. ببینید در مفهوم شناسی ورود بحث رو دقت کنید چجور مدیریت کنیم، اول مناسبه بینیم ببینیم این کلمه در لغت عرب، چون کلمه عربیه، این اصل و ریشش چی بوده؟ این پیدا کردن اصل و ریشه میدونید برای رفع ابهام خوبه. یعنی آدم ببینه که این واژه چجور وارد اصطلاح فرهنگ دینی شده، لغت از اول چی بوده، دیگه اون شاخ و برگها رو میتونه از اصل جدا کنه، از اصل جدا کنه. حالا وقتی توضیح بدم متوجه میشید. ببینید این عبارتی که من میارم از ابن منظور در لسان العرب، من لسان العرب رو انتخاب کردم چون میدونید لسان از گذشته ها میگیره میاد جلو، یعنی یه لغوی نیست که فقط نظر خودش رو بگه، ارزشش به خاطر جستجویی است که میکنه. من براتون چون نوشته رو ندارید آرام آرام عربیش رو میخونم، دقت کنید. ایشون در لسان در ذیل ماده ر ش الف تلفظ نباید بکنیم، چون اگه تلفظ کنیم دیگه ماده نیست. حالا من میخونم رشا، چاره ای نداریم اینجور تلفظ، و الا اصلش ر ش الف، ر اول شین دوم الف سوم، به همین ترتیب. لسان اینه، گوش کنید، ضمناً دنبال اون سوالات هم باشید، اون پرسش ها باید از همین جاها جوابشو در بیاریم، جای دیگه نداریم که بریم جلو. میگه که رشوه مثل ضرب، چه صیغه ی رشوه؟ مصدر دیگه. لذا میگه فعل و رشوه، رشوه انجام رشوه، رشوه رو محقق کردن، مصدر دیگه فعل و رشوه. بعد میگه ابن و سیده، سیده نخونید، ابن و چی؟ سیده. ابن سیده گفته الرشوه و رشوه و رشوه، معلومه که هر سه تعبیر طبق نظر این آقا درسته، رشوه رشوه رشوه. حالا ما عادت کردیم میگیم رشوه، الرشوه و رشوه و رشوه معروفه، چون گفته این همه بدونن چیه، ولی در عین حال گفته الجعل. جعل در شرح لومه به چی میگفتن؟ همون مزد، مزد قرار، چون در مزد قرار میذارن که اینقدر میدیم، به این خاطر میگن جعل. الجعل المزد فارسیش میشه مزد. خب الان همینجا نگاه کنید این خیلی پند شد، بله اینجور باشه که یه کارگرم که کار میکنه براش یه پولی قرار میدن، این میشه چی؟ رشوه. حالا تا ببینیم، حالا صبر کنیم. والجمع رشی، روشن یا رشن، میگه جمع رشوه این دوتا. حال ما کار به جمعش نداریم. بعد میگه قال ابوالعباس، ابوالعباس لغوی گفته الرشوتو معخوزتون من رشل فرخ. آقا جوجه وقتی گردنشو میکشه که مثلا یه چیزی از مامانش دانه رو بگیره، مامان دانه رو برمیداره میخواد بذاره تو دهان جوجه، جوجه گردن میکشه، عرب به این گردن کشی میگه چی؟ رشا. گردن کشی فارسی نه، گردن کشی همین گردنشو میکشه که این بذاره تو دهانش، سرشو میاره جلو، مامانم میندازه تو دهانش. عبارتو نگاه کنید، مأخوذتون من رشل فرخ اذا مد رأسه الى امه، سرشو میکشه به طرف مامانش، لتزقهو تا یه چیزی بهش بده، یه دانه بهش بده. حالا همینجا ببینید ریشه داره معلوم میشه. در واقع یک کشیدن، یک وصله که بعدن میگیم ما، حالا هی یواش یواش کلمات همدیگر رو تفسیر میکنن، سب کنن. بعد گفته ارشا رسن و دلو، عرب به تناب دلو میگه رشا، تناب، تنابی که وسیله میشه تا آب رو از چا بیاریم بیرون، رسن و دلو. خب اینا برای اینکه ما ماده رو بفهمیم، بعد توانایی ماده ها میدونید که ببینیم رشوه چقدر توانایی داره، ریشه پیدا کردن ریشه کلمات برای توانایی واژه تأثیر داره، چون بعد هی بشید چیزای اضافه شده را نگاه کنید. بعد میگه قال ابن الاسیر، ابن اسیر در نهایه گفته الرشوه الوصلت الالحاجه، الوصله الالحاجه بالمصانعه، انسان یه پیوندی، اونجا نبود تناب، اینجا تعبیر میشه به چی؟ وصله، یک وسیله ارتباط، وصله با ساد و وسیله، یک پیوندی به حاجت، یعنی خلاصه وسیله انسان پیدا کنه که به خواستش برسه، اما با ساخت و پاخت، با ساخت و پاخت. بعضی وقتا انسان خب یه ماشین سوار میشه میره به حاجتش میرسه، به ماشین که نمیگن رشته، اما اگر چکار کنه؟ ساخت و پاخت کنه که به حاجتش برسه، وسیله‌ای که انسانو به خواستش میرسونه با ساخت و پاخت میگن رشوه. اگر دقت کنید در اینجا بحث قضاوت بگید آقا نیست، منحصر به قضاوت باشه، چنان که بحث مالم نیست. بله انسان به هر وسیله‌ای که بیتونه این کار بکنه، حاجت هم نداره، حاجت غیر مشروع داره، الوصلت و الال حاجه. یعنی تو این کلمات بالاخره ابن عسیر هست، لغوی شناخته شده ایست، میدانید در اهل تسنن حدیث شناسه ابن عسیر، مثل ترهی ماست در شیعه. خب ایشون اینجور معنا کرده رشوه رو، ضمناً مناسبت لغویش هم معلومه، اونجا تناب میانداخت چکار میکرد؟ آب میآورد بیرون، اونم گردن میکشید تا دانه بگیره، ایشونم آقایی هم که رشوه میده چکار میکنه؟ یک به اصطلاح بذری رو میپاشه که به حاجتش برسه، چه وهم میکنه، مثل یه تنابه دیگه، بندیست خلاص. خب بعد ایشون میگه راشی، به کسی میگن که فراشی. حالا اینو دقت کنید، عبارت قبلش عام بود، باطل باشه، حق باشه، قضاوت باشه، نباشه، پول باشه، غیر پول باشه، اما بعد که میخواد بیشتر توضیح بده همین ابن عسیر ها، میگه فراشی من یعطی الذي يعينه على الباطل، راشی به کسی میگن که میدهد چیزی را به شخصی که بر باطل کمکش کنه. اینجا منحصرش کرد به چی؟ راشی رو به باطل، به باطل. حالا اینجا یه دقتی که شما باید بکنید اینه که اگر گفتیم راشی فقط به آدمی میگن که پول میده در مثلا یا چیز دیگه میده که دیگری کمکش کنه بر باطل، آیا رشوه هم همینطوره؟ یا محدودیت در راشی سرایت به رشوه بگید آقا نمی کنه؟ خب این کاملا بحث جدیدیست، باید بهش برسید. بعد میگه المرتشی الاخذ، اونی که میگیره، میگیره، حتی نداره پول یا غیر پول ها، داره چی؟ الاخذ. ولی شاید از کلمه آخذ بتونیم چی در بیاریم؟ بگیم انحصار داره به مال. والا اونجا که تعریفش میکنن که نمیشون میگیم آخذ. چرا بعضی وقتی تعریفش میکنن خیلی آدمو تحویل میگیرن، اونام به یه نوعی آخذن دیگه. بله؟ ولی نه، این آخذ ظاهرش یعنی میگید آقا مال، بحث مال، حالا پول باشه، خونه باشه، زمین باشه، سند باشه، ماشین باشه. بعدیشون یه اصطلاح سومی هم میره، رائش. رائش از ماده رشانی سا از ماده چیه؟ رعشه. توجه دارید که رشوه نیست، رق همزه شین. مگر بگیم قلب شده همون رشوه بوده جا به جا شده، این کارا رو عرب میکنه. رائش چیه؟ ایشون میگه رائش اون بیچاره ایست که بله بین این دو تلاش، کار پردازه، مثلا دلاله، واسطه است بین راشی و چی؟ مرتشی. میگه و رائش الذی یسعى بینهما، بین این دو رفت آمد میکنه، یستزید و لحاظا و یستنقص و لحاظا. به قاضی که میاد میگه این خط تو رشوه میخوای چکار؟ آخه مرد حساب این پرونده کلش 10 میلیونه، تو میگی من 8 میلیون میگیرم. میاد سراغ راشی میگه بنده خدا یک ریال هم یک ریاله، تو 8 میلیون بدی 10 میلیون گیره، یا چه اشکال داره؟ خلاصه این بر میزنه اون بر میزنه، اینم میشنه رائش. فاما اینجا رو گوش کنید، فاما ما یعطا توسلن الى اخذ حق او دفع ظلمن فغیر و داخلن فی. ایشون یکی از سوالات ما رو جواب داد، میگه اونی که برای اخذ حق، احقاق حق یا دفع ظلمه، اون داخل در اینا نیست. اینا مثلا رشوه حساب نمیشه. خب اینم یه حرف بود خیلی روشن کنه، بگو تا حدودی. چی؟ نه حدیث شناسه، حدیث شناسه. مقصود ایشون اصل مبناش اینه که احادیث رو معنا کنه. النهایه خودشم داره فی غریب چیه تعبیرش، حدیث فی غریب الاثر همشه تعبیری داره. اما این که داره فقه و اشراب میکنه، این که داره احادیث رو اشراب میکنه، اینا رو ما نمیتونیم بگیم. چنانچه نمیتونم سلب کنیم. اگر فکر میکنم من میخوام سلب کنم، نه. ما خب قبلا هم گفتیم ما لغات رو، نه اینا رو، اصلا اینا رو متأثر از فضای دینی میگیریم. گوش میکنید؟ اینا متأثر میگیریم. اما این که بگیم حالا سلب کنیم، چنانچه بخوایم اثبات کنیم، اینا نمیتونیم بگیم. ولی در کل اینا متأثرن، بله. حالا از این روشنتر بعدشه، البته این دیگه از ابن عسیر نیست، ادامه کلام ابن منظوره. میگه رویه ان جماعت من ائمه تابعین قالوا لا بأس ان یصانع الرجل عن نفسه و ماله اذا خاف الظلم. این معلومه که میخواد حکم بگه. میگه اشکالی نداره اگر کسی برای اخذ حقش از پولش از خودش مایه بگذاره. خب دیگه همینجا بحث ابن منظور تمام میشه. عرض کردم من ابن منظور رو انتخاب کردم، نه به خاطر قدمتش، قبل ازشون خیلی ها داریم، به خاطر جامعیتی که در این رابطه داشت. فردا آقایون درس فردا رو برگه هم ندارید، باید یه مقداری کلمات فقها رو ببینید، البته با همون محورها ها، یعنی دنبال اون محورها هستیم که ببینیم تا چقدر سوالاتمون رو پاسخش رو میگیریم. امشب رو عرض کردم بیشتر رو مکاسب و جواهر، حتی جواهر رو مقدم کنید چون فردا بیشتر با جواهر ما کار داریم در جلد 22. Thank you.